أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان مقتضای قواعد عامه در موارد تبدل اجتهاد سابق به اجتهاد جدید یا رجوع مقلد از یک مجتهد به مجتهد دیگر که مقتضای قاعده عدم اجزا شد، نوبت میرسه به بحث در مرحله ثانیه که مقتضای ادله خاصه باشه. وجوهی در بین ذکر شده برای این ادعا که هرچند مقتضای قواعد عامه عدم اجزا بود، اما به خاطر دلیل خاص، بیان دلیل خاص، باید ملتزم به اجزا بشیم. این وجوه هم مختلفند. بعضی از این وجوه اثبات اجزا فی جمیع موارد میکنند، بعضی از اینا هم در بعضی از موارد جاری میشود که در نتیجه موجب تفسیر میشه. خود مرحوم آخون در این مرحله از بحث که ادله خاصه باشه سه تا وجه را ذکر فرمودن که بر اساس این سه تا وجه حکم به اجزا میشه. فرمودن یکی حدیث لا تعاد در خصوص صلات، بعد یکی هم حدیث رفع، یکی هم اجماع بر اجزای در عبادات. اینها بعضی از وجوهی هست که برای اجزا ذکر شده. غیر از اینها هم وجوه دیگری مطرح شده، مثل استدلال به سیره، استدلال به دلیل لاهرش که به ترتیب بحثی از اینا هم مطرح میشه. اما وجه اول که در کلام مرحوم آخون ذکر شده به عنوان دلیل بر اجزا، حدیث لا تعاد هست که به نظر مرحوم آخون حدیث لا تعاد اختزا میکنه اجزا را در باب صلات، البته نسبت به مواردی که اون خللی که به حسب اجتهاد ثانی در عمل دیده می شود خلل در غیر ارکان باشه. اگر به مقتضای اجتهاد اول نماز را به کیفیتی خواند که اجتهاد ثانی اون را فاقد جزء می داند یا فاقد شرط می داند، اگر اون شرط و جزء غیر رکنی باشد به حدیث لا تعاد حکم به اجزا می شه. قبلا مثلا بحث به اجتهاد ثانی، بحث به اجتهاد اول یک بار تسبیحات اربعه را کافی می دانست، الان اجتهاد ثانی سه بار را لازم می داند. یا مثلا جلسه استراحت را اجتهاد اول قائل نبود، قائل به وجوب او نبود، ولی بحث به اجتهاد ثانی حکم بله معتبر هست در صلات. خب در این موارد که اخلال به غیر خمس هست، به اجزا و شرایط رکنیه نیست، به غیر رکن اخلال شده که اخلالش هم به خاطر اجتهاد اول بود، به خاطر اجتهاد اول بود که از مصادیق جهل قصوری حساب می شود، به خاطر عذر خلل وارد کرده به عمل سابق عذر هم از باب جهل، چون اجتهاد سابق مندهی شده بود به کفایت مره واحده، روی نصاب خود مجتهد یا مقلدش نماز را با تسبیح واحده انجام داده بود. خب این بله بر اساس فرمایش مرحوم آخون دلیل لاطاعات، حدیث لاطاعات حکم به ایضا میکنه. مراد از حدیث لاطاعات روایت صحیحی هست که صحیحه زراره که سال وسایدین رو در باب یک از ابواب قواطع صلات از مرحوم صدوق نقل میکنه به اسنادش از زراره، که سند مرحوم صدوق زراره هم صحیح هست، مشکلی نیست. در مقابل سند مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم که فیه اشکال، سند مرحوم صدوق به زراره صحیح هست، مشکلی نداره. زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تعاد الصلاة الا من خمس، الا من خمسه، الطهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود، ثم قال القراءة السنة و التشهد السنة فلا تنقض السنة الفريضة. گفته شده به این که به مقتضای این حدیث بین خمس و غیر خمس تفصیل داده شده. از این حدیث استفاده میشه که اگر اخلال عن عذرن در خمس اتفاق بیفتد و رو اخلالش عن عذرن باشد باید اعاده بشه، ولی اگر اخلال عن عذرن در غیر خمس اتفاق بیفته، این احتیاج به اعاده ندارد، نمازش کامله، به اعاده اون لازم نیست. بنابر این که حدیث لاطاعات اخلال عن جهل را شامل بشود، در مخصوصا در جایی که جهل اصولی باشه، مورد بحث از تطبیقات قاعده لاطاعات میشه. در قاعده لاطاعات جهات متعددی از بحث وجود داره که تفصیل این مباحث مربوط به موکول به محل خودشه، ولی دو جهت از جهات بحث در قاعده لاطاعات چون ارتباط به این بحث اجزا داره باید به اون دو جهت اشاره بشه. جهت اولی که تأثیر در تطبیق قاعده لاطاعات در مقام داره، این جهته که آیا لاطاعات صورت جهل، اخلال عن جهل را هم شامل میشه، اخلال عذری عن جهل را شامل میشه، یا اینکه نه لاطاعات اختصاص به صورت نسیان داره، اخلال عن سهو و نسیان داره، موارد جهل را شامل نمیشه. این یک جهت البته که تأثیر داره در استناد به قاعده لاطاعات در مقام. جهت دیگه‌ای که مؤثر هست اینه که آیا قاعده لاطاعات مختص به باب صلات هست یا اینکه در غیر باب صلات هم قابل تطبیق هست. خب اگر این قاعده مختص به باب صلات باشه، فقط اجزای در موارد جهل، در موارد تبدل اجتهاد را در خصوص باب صلات اثبات میکنه، به درد ابواب دیگر مثل صوم و وضو و غسل و اینها نمیخوره. ولی اگه گفتیم که اطلاق داره، برای اجزای در بقیه موارد هم مفید هست و اثبات اجزا میکنه. نسبت به جهت اول که آیا قاعده لاطاعات فرد جهل را هم میگیره یا نمیگیره، این هم مورد اختلاف بین اعلام هست. بعضی ها قائل به شمول لاطاعات نسبت به بعضی ها قائل به اختصاص لاطاعات به فرض جهل، به فرض نسیان و سهو هستند. در مقابل شاید مشهور قائل به شمول لاطاعات نسبت به موارد جهل هستند. این که مرحوم آخوند برای بحث اجزا در موارد تبدل اجتهاد حدیث لاطاعات را مطرح کرده، معلوم میشه که نظر مرحوم آخوند هم اینه که اختصاص به موارد نسیان نداره، اخلال ان نسیانه فقط مشمول حدیث لاطاعات نیست، بلکه اخلال ان جهلن هم مشمول حدیث لاطاعات هست. و الا اگه حدیث لاطاعات مربوط به نسیان باشه دیگه رفتی به محل بحث نداره. این که مرحوم آخوند جز ادله خاصه حدیث لاطاعات رو آورده نشون دهنده اینه که ایشون حدیث لاطاعات را شامل موارد جهل هم میدانند. در مقابل بعضی از محققین مثل مرحوم نائینی قائل به این شدن که حدیث لاطاعات اختصاص داره به موارد سهو و نسیان و شامل موارد جهل نمیشه، حتی جهل قصوری که محل بحث ما از اون قبیل هست، جهل قصوری هم در موارد جهل قصوری هم حدیث لاطاعات جاری نمیشود. این جهت پس در دائره جریان حدیث لاطاعات به لحاظ حالات مختلف من حیث التفات و تنوع اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها قائل به اختصاص شدن، بعضی ها قائل به تعمیم شدن. البته این قسمت مورد قبول هست، همه قبول دارن که قاعده لاطاعات و حدیث لاطاعات موارد اخلال ان عمدن را شامل نمیشه. اخلال ان عمدن مشمول حدیث لاطاعات نیست، یا به خاطر اینکه اصلا این عنوان لاطاعات صحت استعمال در موارد اخلال ان عمدن نداره، اصلا زیغ ذاتی داره این تعبیر از شمولش نسبت به موارد تعمد، یا حداقل به خاطر انصراف منصرف از حدیث لاطاعات غیر فرض تعمد به خلله. و لا مواردی که عمدن شخص خلل وارد بله خلل به اجزا و شرائط وارد میکنه، این شام مشمول حدیث لاطاعات نیست. این قسمتش مورد اتفاقه، مورد توافقه که حدیث لاطاعات موارد تعمد را شامل نمیشه. اما بقیه موارد غیر تعمد، این که آیا موارد اختصاص داره به موارد نسیان یا جهل را شامل میشه، علا تقدیر شمولش نسبت به جهل آیا هم جهل قصوری را شامل میشود هم جهل تفسیری را شامل میشود به نحو مطلق، یا اینکه جهل قصوری را شامل میشود و جهل تفسیری هم قسمی از جهل تفسیری، اون جایی را که شخص ولو به خاطر ترک تعلم، به خاطر تقصیر در ترک تعلم فعلا معتقد به صحت عمل شده، معتقد به این شده که اون چرا که در خارج انجام میدهد مأمور به هست، این را شامل میشه. اما جاهل متردد را شامل نمیشه، جاهل تقصیری که در حال عمل ملتفت هست که ممکنه اونی را که انجام میدهد مطابق با مأمور به نباشد اون را شامل نمیشه. به ملاحظه این خصوصیات اختلاف نظر وجود داره. مرحوم نائینی قائل به اختصاص به فرض نسیان و سهو در موارد جهل و کلن فرموده موارد جهل را شامل نمیشه. در کلمات مرحوم آیخویی هم اختلاف در این قسمت وجود داره، از این جهت که فرمودن اختصاص به نسیان ندارد، جهل را هم شامل میشه، ولی کدوم مورد از موارد جهل را شامل میشه مستفاد از بعضی از کلمات مرحوم آیخویی اینه که جهل قصوری را هم شامل میشود ولی جهل تقصیری را شامل نمی شود کلن، نه جهل تقصیری تردیدی جاهل متردد، نه جهل تقصیری که شخص در حال عمل غافل باشه. ولی بعضی از کلمات مرحوم آیخویی بله سازگاری با این داره، بلکه تصریح شده که نه، جهل قصوری را شامل میشه، جهل تقصیری معتقد به خلاف را، معتقد به اینکه عملی که انجام میدهد مأمور به حذف را هم شامل میشه، جهل تقصیری در تردید را، در حال تردید متردد را شامل نمیشه. مرحوم آقای تبریزی هم مختار ایشون همین قسمت اخیره که اختصاص به ناسی نداره، جهل قصوری را شامل میشه و جهل تقصیری را که شخص در حال عمل معتقد به خلاف هست او را شامل میشه. عنوان کلی اینه که حدیث لا تعاد اختصاص دارد به کسی که در مقام انجام عمل خیال میکنه که این عملش مأمور به هست. حالا این خیال کردن این که عملش مأمور به هست به خاطر جهل قصوری باشه، به خاطر جهل قصوری باشه، یا به خاطر نسیان باشه، یا به خاطر جهل تقصیری ولی فعلا علایاله به خاطر ترک تعلم فعلا معتقد به این شده که عملش مطابق با مأمور به است و عمل را به ما انه مأمور به، این فاقد جز را، فاقد شرط را یا واجد مانع را به ما انه مأمور به انجام میده. بله مختار مرحوم تبریزی اینه. در کلمات مرحوم امام هم اختلاف بعضی از کلمات ایشون میسازه به این که کلن هم جاهل و قاصر هم جاهل مقصر هر دو به تمام انهاش مشمول حدیث لا تعاده، ولی نظر دیگه ایشون اینه که در بعضی از تعبیرات اومده همین نظری که در کلام مرحوم تبریزی اومده بود که اون مواردی که شخص معتقد به صحت عمل ها در اتیان باشه که جاهل قصوری و جاهل تقصیری معتقد به خلاف. حالا این در این قسمت پس اختلاف نظر وجود داره. این اختلاف نظر هم تأثیر داره و تعیین قول در میان این اقوال مختلفه تأثیر داره در تطبیق این قاعده لا تعاد بر محل بحث. مرحوم نائینی که فرموده حدیث لا تعاد اختصاص دارد به نسیان و شامل موارد جهل نمیشه، وجهی که ذکر فرموده در کلمات ایشون هست، از جمله در کتاب صلات ایشون هست، در تعبیرات بحث صلات ایشون هست، در یکی از جاهایی که به اشاره کردم در جلد 2 صفحه 177 اینه که فرمودن حدیث لا تعاد شامل بله شامل عامل ولو جاهل باشه، چه جاهل قصوری چه جاهل تقصیری، شامل جاهل نمیشه، اختصاص به ناسی داره. چرا؟ وجهش را اینطور فرمودن، فرمودن به خاطر اینکه کسی که جهل به مسئله دارد در موارد جر که تکلیف واقعی منتفی نشده. در موارد جر تکلیف واقعی ثابته، نهایتش اینه که در موارد جهل قصوری او معذوره، ولی تکلیف واقعی که مرتفع نمی شود به واسطه جهل. با توجه به این که تکلیف واقعی در موارد جهل ثابت هست، به این شخصی که وارد نماز شده و مثلا جزئیت سوره را نمی داند، اجتهاد او یا تقلید او اختزا می کرد که سوره جز نیست، اینجا نسبت به این شخص اون بله این نسبت به این شخص اگر بخواهم بگویم که تو سوره را انجام بده، با لفظ اعاده او را خطاب نمی کنم، بلکه به او می گویم که خب هم سوره را انجام بده. این شخص جاهل ولو جاهل قاصر قابل خطاب به اعاده نیست تا حدیث لا تعاد در مورد او جاری بشه. حدیث لا تعاد در جایی جاری می شود که لولا این حدیث شخص مأمور به اعاده باشد و از او به لفظ اعاده و با استعمال کلمه اعاده درخواست امری بشه. کسی که جاهل هست ولو جاهل قصوری هم باشه، جاهل قاصر هم باشه، او مأمور به امر اولی هست. برای اتیان سوره مأمور به امر اولی هست که در حق او نهایتش این که تنجز نداره. دیگه به او گفته نمیشه که نمازت را اعاده بکن. عنوان اعاده به نسبت به جاهل قابل صدق نیست تا لا تعاد شامل او بشود. برخلاف ناسی در موارد نسیان، چون اون امر واقعی وجود ندارد، چون امر واقعی وجود ندارد، اگر در مورد ناسی لولا حدیث لا تعاد از او طلب بشود که سوره را انجام بده، به لفظ اعاده میتوانند او را خطاب بکنند، چون در زمان انجام عمل قابلیت تکلیف اولی را نداشت، تکلیف اولی در حق او ثابت نبود. چون ثابت نبود، به لحاظ بعدش با عنوان اعاده میتوانند او را خطاب بکنند. چون صلاحیت خطاب به عنوان اعاده را داره، حدیث لا تعاد برای او میگوید که این اخلالی که انجام دادی نسبت به اجزا و شرائط اگر در خمس نبود احتیاج به اعاده نیست. پس وجه اختصاص حدیث لا تعاد به نسیان و عدم شمولش نسبت به جهل، سواء کان قاصرا او مقصرا، اینه که جاهل مکلبله قابل خطاب به اعاده نیست، به امر به اعاده نیست، بلکه جاهل مأمور به امر اولیه در اجزا و شرایط هست. چون قابلیت خطاب به اعاده را نداره، دیگه حدیث لا تعاد در مورد او جاری نمی‌شود. این فرمایش مرحوم نائینی که بر این اساس دیگه حدیث موارد جهل رو شامل نمیشه، طبعا به درد بحث اجزا هم نمیخوره دیگه، به ما نسبت موارد تبدل رأی یا رجوع عامی از یک مشهر به مشهر دیگر این بله این تطویر نمیشه. خب از این بیان جواب دادن در کلمات مرحوم آلخوری و محققین دیگر، از این فرمایش مرحوم نائینی جواب دادن. حاصل جواب اینه که هرچند در مورد جهل شخص در حال انجام عمل مأمور به امر اولی هست، در حال انجام عمل مأمور به امر اولی هست، ولی بعد از اینکه از اون محلش گذشت و اون جز را انجام نداد با توجه به اینکه در اون زمان جاهل بود، حالا مخصوصا اون جایی که جهلش ان عذرم بود، بعد گذشت از اون محل اصلی عمل و جایی که امکان تدارک نیست، مثل اینکه وارد مثلا رکن بعدی شده یا اینکه اصلا از نماز فارغ شده، نسبت به این جاهلی که در حال عمل ان جهلن عمل را انجام میداد، نسبت به او عنوان اینکه اعاده بکن صلاحیت امر، صلاحیت تخاطب به امر به اعاده را داره. به او گفته میشه خب این عملی که انجام دادی این عمل فایده نداره، اعاده بکن. چون صلاحیت مخاطب شدن به امر به اعاده را داره، حدیث لا تعاد در مورد او صادق هست. بله، حدیث لا تعاد صادقه. در حسب اون چیه که در بعضی از کلمات مرحوم مولوی خویی اومده، اگر ما بودیم این اطلاق حدیث لا تعاد، می گفتیم که حتی جهل تقصیری را هم به تمام اقسام شامل میشه. منتها چون اطلاق حدیث لا تعاد نسبت به موارد جهل تقصیری موجب این میشود که ادله جزئیت و شرطیت یا ادله مانعیت نجاست مثلا برای صلات یا شرطیت طهارت برای صلات یا دلیل منظار که دلالت میکنه بر اینکه منظار فی صلاته فلیستقبل استقبال و نمازش را باید اعاده بکنه، چون لازمه شمول حدیث لا تعاد نسبت به موارد جهل تقصیری این هست که اون ادله اجزا و شرائط که اقتضای بطلان را دارن، اون ادله اجزا و شرائط که حکم به بطلان کردن، اختصاص پیدا کنه به موارد تعمد. و این اختصاص به موارد تعمد یعنی اختصاص دلیل به فرد نادر، نادر کل معدوم. و این چون محضور دارد رو این حساب در جهل تقصیری رفعیت میشه. و الا عنوان لا تعاد نسبت به جاهل مقصر هم چه متردد چه معتقد به خلاف، عنوان جاهل مقصر شامل عنوان لا تعاد نسبت به او هم قابل صدق هست، شامل او هم می شود. ولی چون محذور پیدا می شود از این شمول نسبت به موارد جهل تقصیری، این موارد جهل تقصیری را از لا تعاد خارج می کنیم. در این موارد جهل تقصیری به مقتضای قواعد عامه عقل می کنیم که بطلان عمل و لزوم اعاده هست. مورد جهل قصوری باقی در تحت دلیل هست. این بله در حقیقت یک توجیه برای اینکه چطور حدیث لا تعاد شامل موارد جهل قصوری می شود، شامل موارد جهل قصوری میشه ولی شامل موارد جهل تفسیری نمیشه. حاصل توجیه این بود که این بعد گذشت از محل عمل صلاحیت خطاب به اعاده را چون دارد، لا تعاد طبعا میتواند او را شامل بشه. در جهل تفسیری قائل به اجزا، قائل به صحت نیستی به خاطر وجود محضور. این یک بیان. بیان دیگه عبارت از اینه که عنوان بله لا تعاد بله شامل این فرض، شامل این موارد جهل می شود به خاطر اینکه در این شخصی که در زمان جز، در محل جز جاهل بود، در محل جز جاهل بود، در اینجا حکم به اعاده در مورد او معنا داره. ولی شخصی که عامد باشه در مقام انجام عمل، در زمان انجام عمل عامد باشد یا جاهل مقصر متردد باشد، در مورد او این عنوان اعاده صادق نیست، چون حدیث لا تعاد ناظر به کسی هست که در مقام انجام وظیفه اون مقداری که در ذهن او بود، در تخیل او بود، در مقام امتثال او بوده، با بنای بر تمام بودن نمازش، نمازش از اون محل اجزا گذشته یا نمازش را تمام کرده، با بنای بر تمامیت نماز را مضی در صلات پیدا کرده، نسبت به چنین شخصی فکر میکنه که نمازت را اعاده بکن، چون باقش نظر از لاتعاد عنوان اعاده اعید در مورد او صادق هست. لاتعاد میگه نه، در خمسش دیگه اعید نیست، در غیر خمس اعید نیست، در خمس اعیده، در غیر خمس لاتعاده، ولی نسبت به عامد و من یلحق بالعامد که جاهل مقصر متردد باشه، که در شخص عامد که میداند اصلا وظیفه‌اش این نیست که در اینجا جز سوره را انجام نده، یا نسبت به جاهل مقصر متردد که به حسب حکم عقلش، وظیفه عقلیش اینه که رعایت احتیاط بکنه، نمیتونه بدون خوندن سوره از این محل بگذره، نسبت به عامه و جاهل مقصر متردد دیگه این عنوان عیب در حق او صادق نیست، چون صلاحیت عنوان عیب را نداره، بلکه از همون اول به او گفته میشه، از همون اول بهش گفته میشه که معمروبه را انجام بده، یا به امر شرعی که در فرد امر هست، چون عالم به جزئیت سوره هست، خب اون امر به او میگه، خود اون امر به سوره که در امر به جزء خاص باشه به او میگه که در اینجا سوره را باید انجام بده، دیگه عنوان اعاده در مورد او صادق نیست، در زمان عمل چون ملتفت هست و اینها دیگه همون عمل او را شامل میشه، اعاده دیگه تکلیف آخری برای او نمیاره، ولی در و همینطور در جاهل متردد که به حسب وظیفه عقلیه لازم بوده است بر او که سوره را در اینجا انجام بده، خب او مأمور به اتیان سوره بود به وظیفه به حکم عقلش که احتیاط را بر او لازم میدانست، به خاطر اینکه عذر حساب نمیشه این جهل و اینها، شو از باب شبهه قبل از بحث به این توضیحات، این شخص نسبت به او عنوان اعاده صادق نیست، اما جاهل قاصر و جاهل مقصر معتقد به صحت عمل حال اتیان اجزا و شرائط، جاهل ولو تقصیر کرده نرفته یاد بگیره، ولی الان فعلا بانی بر تمام بودن عمله، با بنای بر تمام بودن عمل وقتی موضی در عمل پیدا میکنه، به نسبت به او عنوان عید صادق، عنوان اعاده صادق، چون هست صلاحیت استعمال داره، سر میکنه نسبت به او لفظ اعاده، لاتعاد میاد این رو تفصیل میده. مقدار کرده نه دیگه، این مقدار کرده نیست دیگه، این مقدار مقصر متردد که اینجور نیستن که ما آورده مقصر متردد، مقصر نسبت به اون بله نسبت موارد مقدسه که کم نیستن، که عالم عامل کمه که دیگه علم داشته باشه به این که این جز هست، در این حال عمل بدون جز انجام میده، یا میداند که زیادی در صلات مبطل نماز هست و ولی در عین زیادی در صلات مانع صلاته، صلات مقید به عدم زیاده، ولی در عین حال نماز در نماز زیادی انجام میده این فرضش کمه. ولی اون مواردی که وظیفه را یاد نگرفته و مقصره الان هم تردید در مسئله داره، اینطور نیست که مواردش کم باشه. رو این حساب از اینجا معلوم میشه که این بله مختار مرحوم آقای تبریزی را که اختصاص دارد بله حدیث لاتعاد شامل جاهل مقصر متردد نمیشه، ولی جاهل قاصر و جاهل مقصر معتقد به خلاف را شامل میشه. میشود این مختار را با بیان قبلی هم توجیه بکنیم، یعنی چون بیان قبلی این بود که عنوان لاتعاد شامل جاهل مطلقا میشود، چه قاصر چه مقصر شامل هر دو میشه. منتها مرحوم آقای خویی فرموده بودند که چون این شمول در یکی از بیانات، در یک قسم از بیانات فرموده بودند چون شمول لاتعاد نسبت به جهل تقصیری مستلزم اختصاص پیدا کردن ادله بطلان صلات به زیاده و یا بطلان صلات به نجاست و امثال اینها به فرض علم میشه، فراراً از این محذور ما میگیم که مقصر کلن خارج هست از دایره جریان حدیث لاتعاد. با این بیان میشه مختار مرحوم آقای تبریزی رو به این نحو توجیه کرد که وقتی شما قبول کردید که این عنوان هم جاهل مقصر هم جاهل قاصر هر دو را شامل می شود، به تمام اقسام شامل میشه، اون مقداری که مستلزم محذور هست اینه که در کنار اختصاص پیدا کنه ادله بطلان صلات به زیاده یا بطلان صلات به موانع مذکوره مثل نجاست امثال اینها به عامل، ولی اگر در کنار عامل جاهل مقصر متردد باشد، در کنار جاهل مقصر متردد هم در کنار عامل باشد و فقط یعنی خارج بشود از حدیث لاتعاد، ملحق به عامل بشود، ولی جاهل مقصر معتقد به صحت عمل، معتقد به تمامیت عمل در حالی که عمل را انجام میداد، این باقی باشه محذور پیش نمیاد. خب به مقداری که اگر شما فی حد نفسی مختزی شمول حدیث لاتعاد نسبت به همه موارد غیر امر را قبول دارید، به مقداری که مستلزم محذور هست باید رعایت از این اطلاق بکنید. اونی که مستلزم محذور هست اینه که حتی جاهل مقصر متردد را هم شامل بشود، این محذور پیش میاد، چون نتیجهش اختصاص به موارد تأمل میشه. ولی اگر مقصر متردد ملحق بشه به عامه و از دایره حدیث لاتعاد خارج بشود، محذوری پیش نمیاد. از باب این که از ضرورات تتقدر به قدرها، به این مقداری که موجب محذور هست ما رفعیت از اطلاق میکنیم، بیش از این که وجهی نداره که رفعیت از اطلاق بکنیم. دو این حساب بله میشه با بیان اول هم نتیجه در دائره جریان حدیث لاتعاد را، نتیجه را همین بگیریم که همه اشخاصی که در مقام ایجاد عمل در زمان انجام عمل را معتقد به صحت عمل هستند، با بنای بر صحت و تمامیت عمل را انجام میدن، حدیث لاتعاد شامل این موارد میشه. خب این مربوط به جهت اول از دو جهتی که در حدیث لاتعاد وجود داره، مقابل بحث، مورد بحث هست و اثر هم داره در مسئله اجزا، چون بنابر بعضی از اقوال حدیث لاتعال قابل تطبیق بر مسئله تبدل اجتهاد یا رجوع مقلد از یک مجتهد به مجتهد دیگه نیست، ولی به حسب بعضی از مبانی قابل پیاده شدن هست، به خاطر اینکه جهل قصوری میشه از به خاطر اینکه این موارد اجتهاد سابق که ظهر به اجتهاد ثانی بطلان او از مصادیق جهل قصوری هست. اما جهت دوم از بحث در حدیث لاتعال که این بحثه که آیا حدیث لاتعال اختصاص به صلات دارد، در خصوص باب صلات هست که سنت لاتم غزل فریضه، یا اینکه اختصاص به باب صلات نداره، در غیر باب صلات هم جاری می شود. خب این بحث به اونجه که معنون در کلمات هست، در نوع کلمات، اینه که حدیث لاتعال در خصوص باب صلاته. این عبارت مرحوم آخوند هم که فرمودن فی باب صلاته و غیره ها بعد عدد در آورده، حدیث لاتعال را به ملاحظه باب صلات آورده، دلیلی که فقط در مورد با در صلات فقط جاری میشه، نه در مورد غیر صلات. ولی در مقابل بعض الاعلام قائل به این هستند که نه، مفاد قاعده لاتعال اختصاص به باب صلات نداره، در غیر باب صلات هم جاری می شود. اخذن به این ذیل حدیث لاتعال که از سنت و لاتنگذار فریضه، با این تقریب که مستفاد از روایت اینه که اون کبرایی که ملغات الی زراره هست همین زید هست که از سنت و لا تنقضر فریضه، و اگر قبل خصوص صلات ذکر شده به عنوان بیان یک مصداق از مصادیق این قاعده عامه، از باب تطبیق این کبرای مذکور در زید بر بعضی از مصادیق، به الا قاعده مستفاده از حدیث قاعده عامه. السلام عليكم ورحمة الله.